بسم الله الرحمن الرحیم و على الثانی ای على تقدیر ان لا یکون للاولا محل من الاعراب ان قصد ربطها بها على معنا عاطف سوى الواو. بحث ما درباره این بود که اگر دو جمله داشته باشیم یا این دو جمله را به وسیله واو عطف می‌گیریم یا به وسیله غیر واو. اگر به وسیله واو عطف بگیریم شرطی داشت و اون شرط عبارت بود از اینکه بین این دو جمله جهت جامعه باشه و جهت جامعه به معنای تناسب بین الجملتین بود، ولی اگر به غیر واو عطف می گرفتیم مانند فا، ثم، حتی، او، ام و امثال اینها، شرط جهت جامعه نبود، یعنی تناسب بین الجملتین دیگه شرط نبود. همین مقدار که بین اون دو جمله معنای حرف عطف فا و ثم باشه، عطف دیگه جایز هست. و ما میدانیم در عطف به فا ترتیب و اتصال شرطه، در عطف به ثم ترتیب و انفصال شرطه. پس دو جمله ای را، سلام علیکم، دو جمله ای را که به هم عطف میگیریم اگر به وسیله فا باشه جامع دیگه شرطش نیست، فقط شرطش اینه که مفهوم عطف به فا در اونجا محقق باشه. مفهوم عطف به فا ترتیب و اتصال بود، مفهوم عطف به ثم ترتیب و انفصال بود، مفهوم عطف به حتی عبارت بود از ضعیف به قوی رفتن یا از قوی به ضعیف آمدن، مانند جا ان الحاج حتی المشات مثلا، این طور چیزها باید رعایت می شد. پس در عطف به غیر واو دیگه جهت جامعه شرط نبود. اینا بحثای دیروز بود. و اما حالا بحث امروز ببینیم مربوط به چی میشه؟ مربوط به این میشه که برای جمله اول محلی از اعراب نباشه. دو جمله داشته باشیم، جمله اول محلی از اعراب نداشته باشه و ما بخواهیم جمله دوم را به جمله اول ربط بدیم و این ربط هم با واو نباشه، با فا باشه، با ثم باشه. عرض کردیم دیگه شرطی نداره، شرط جهت جامعه در اینجا لازم نیست باشه. اگر بین دو جمله تناسب هم نبود عیبی نداره. این اولین بحث درس امروز ما. بعد مصنفم البته مثال برای فا و ثم و حتی اینها زده. بعد میرسیم به یک تقسیم دیگری. تقسیم دوم درس امروز ما اینه که برای جمله اول حکمی هست ولی ما میخوایم اون حکم رو به جمله دوم انتقال ندهیم. اینجا وظیفمون چیه؟ دو جمله داریم. جمله اول ما دارای حکمی هست و میخواهیم اون حکم رو به جمله دوم انتقال ندهیم. اینجا چیکار کنیم؟ مصنف میگوید اینجا فلفصل واجب. واجب است که جمله دوم رو از اول جدا کنیم دیگه. چرا؟ چون اگر بخواهیم ربط بدیم، اگر بخواهیم عطف بگیریم، او حکمی که مال جمله اوله منتقل میشه به طرف جمله دوم. فالفصل واجب. در این صورت جدا آوردن واجب هست. مثالی که آورده از آیه شریفه است و این آیه همون آیه دیروزم هست، منتها دیروز از یک جنبه بحث می‌کردیم، امروز از جنبه دیگری. و اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معهم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. خوب توجه بفرمایید، جمله اول ما اذا خلو الى شیاطینهم هست. این جمله اول یک حکمی داره و اون حکم چیه؟ اذا. حالا یا بگویید اذا شرطیتون یا بگویید اذا ظرفیتون، فرق نمی کنه. اذای ظرفیه با شرطیه هر دو یکیست. پس جمله اول دارای اذا هست، اذا خلو الى شیاطینهم، این جمله اول. قالوا انا معکم، قالوا انا معکم جواب برای شرط. و ضمناً میدانید اذا وقتی ظرفیه باشه هر ظرفی احتیاج به متعلق داره. ما ببینیم متعلق اذا در اینجا چیه؟ اذا خلو الى شیاطینهم متعلقش چیه؟ این ظرف زمانه، ظرف زمان عامل میخواد، متعلق میخواد، میگیم عاملش قالو هست. پس اذا ظرف برای قالو، بنابراین اذای شرطیه متعلق به قالو میشه، قالو رو جمله اول به حساب میاریم که در واقع جمله دومه، ولی از نظر بحث ما میشه جمله اول. پس جمله اول ما قالو انا معکم هست و این قالو انا معکم دارای چیه؟ قیدی هست. اون قیدش چیه؟ اون قیدش اذای ظرفیه هست. پس گفتن اونها در چه زمانی بود؟ در چه زمانی می گفتند انا معکم؟ در زمانی که خلو الى شیاطینهم. پس جمله اول ما قالو هست، این قالو مقید به زمان است. تا اینجا درست؟ اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. حالا شاهد مثال بر انما نحن هست. این انما نحن رو چرا عطف بر قالوا نگرفتیم؟ قالوا شد جمله اول، انما نحن مستهزئون شد جمله دوم، چرا این رو عطف بر او نگرفتیم؟ میگوییم برای این که جمله اول دارای یک حکمی که ما نمیخواهیم اون حکم به جمله دوم سرایت کند. حکم جمله اول چی بود؟ اذای ظرفیه. و اذا خلو حکم جمله اول بود. ما نمیخواهیم جمله دوم مقید به این قید بشه، چون اگر بشه معنا خراب میشه. چطور معنا خراب میشه؟ ببینید آیه میفرماید هنگامی که اونها خلوت میکردند با رفقاشون، در اون وقت میگفتند انا معکم. پس در چه زمانی اینها انا معکم رو میگفتند؟ در همه وقت؟ نه خیر، فقط اذا خلو الى شیاطینه. ای درست شد تا اینجا؟ اگر الله یستهزئ بهم عطف بر این جمله قالوا معکم می شد، چون قالوا انا معکم مقید به زمانه، الله یستهزئ بهم هم مقید به زمان می شد. وقت معنی آیه چی می شد؟ معنی آیه اینطور می شد که خدا استهزا میکنه به اونها که اذا خلو الا شیاطینهم، وقتی با شیاطینشون همگام میشند و هم مجلس و هم سخن، در اون وقت است که الله یستهزئ بهم. و حال اون که منظور این نیست، منظور این نیست که خدا استهزا میکنه اونها رو در یک وقت خاصی، نه خیر، مقید به وقت خاص نیست، این عامه، این در همه وقت هست، همیشه خدا اونها رو استهزا میکنه. پس جمله اول حکمی دارد و ما نمیخواهیم اون حکم به جمله دوم سرایت بکند. چون نمیخواهیم باید چیکار کنیم؟ باید عطف نگیریم. این بحث دوم درس امروز. باز به طور فشرده مطالبی که گفته شد عرض کنم. مطلب اول قسم اول بود. قسم اول این بود که اگر دو جمله داشته باشیم و بخواهیم به غیر واو عطف بگیریم، احتیاج به شرطی نداره، احتیاج به جهت جامعه نداره. این مطلب اول بود. و همون مقدار که معنای حرف عطف در اونجا محقق باشه، عطف جایزه. این بحث اول. بحث دوم قسمت دوم تقسیم بود و اون اینه که دو جمله داریم، جمله اول حکمی دارد و میخواهیم که حکم جمله اول به جمله دوم منتقل نشود، در اینجا باید عطف بگیریم یا فصل. کدامش؟ فلفصل و واجب، این دو قسم. خب حالا که این دو قسم برای ما کاملا روشن و معلوم شد، قسم سومی هم داریم، منتها ما اینها رو واضح و شسته و رفته برای شما عرض میکنیم، ولی در کتاب مقداری مغلق و پیچیده است. قسم سوم اینه که ما دو جمله داشته باشیم و برای جمله اول محلی از اعراب باشه و جمله دوم رو بخواهیم به جمله اول ربط ندهیم. منظورمون اینه که جمله دوم با اول شریک نباشه. یک قسمت بحث. یک قسمت بحثم اینه که اصلا جمله اول محلی از اعراب نداره و ما میخواهیم جمله دوم را به جمله اول ربط بدهیم. پس جمله اول محلی از اعراب نداره، ولی ما میخواهیم جمله دوم رو به جمله اول ربط بدیم. این تقسیم سوم 6 صورت پیدا میکنه. در 4 صورت باید فصل باشه، در 2 صورت باید وصل باشه. حالا ما اون 2 مطلب اول رو با کتابمون تطبیق می دهیم تا برسیم به مطلب سوم که از روی عبارت هم بیشتر توضیح می دیم و اون 6 قسم رو انشاء الله از مطلب سوم در خواهیم آورد. این خلاصه مباحث امروز. عبارات رو هم دقت بفرمایی. می فرمایند و علسانی، یعنی بر فرض این که نباشد برای جمله اول محلی از اعراب، اگر قصد شده باشد ربط جمله دوم به اول، شارح ضمیرها رو معنا کرده. ضمیر ربطها برمیگرده به چی؟ به ثانیه. ضمیر بها برمیگرده به اولا. اگر این چنین قصدی شده باشد بر معنی عاطف غیر واو، عاطفمون واو نیست، غیر واو، در اینجا چه کار میکنیم؟ عطف شده جمله دوم بر جمله اول به اون عاطف از غیر اشتراط چیز دیگری، یعنی هیچ جهت جامعه اصلا شرط نیست. چرا؟ چون عطف با واف نیست. مثل دخل زیدون فخرج امرون، این یک مثال. مثال دوم، دخل زیدون ثم خرج امرون، این دو مثال. اذا قصدت تعقیب و اول مهله، این واو و اذا دیگه واو زائده، واو بیهوده است، اصلا غلطه، اینجا جای این واو نبوده، بی خود آمده. زمانی که قصد بشه تعقیب، تعقیب مربوط به مثال اوله، یا مهلت، مهلت مربوط به مثال دومه که ثمه باشه. خب چرا اینجا هیچ شرطی لازم نیست؟ و این که شرطی لازم نیست به علت این است که ما سوای واو، یعنی مثل فا ثمه حتی ام او اینطور چیزها، از حروف عطف فایده می دهد با اشتراک معانی محصله مفصله در علم نحو رو، یعنی علاوه بر اشتراک فا و ثم و حتی و ام و او و بل، یک معانی دیگری رو می فهمونن که اون معانی محصله و مفصله در علم نحو. محصل یعنی حاصل شده، اون معانی حاصل شده از چی؟ از فا، حتی، ام، او، مخصوص خود این حروف عطف اون معانی. مفصله هست یعنی در علم نحو به تفصیل از اونها بحث کردن. و اذا عطفت ثانیتو علل اولا، پس هنگامی که عطف شود جمله دوم بر جمله اول به ذالک العاطف، به سبب همین عاطفی که بحثش بود ظاهر می شود فائده. فائده چیه اینجا؟ که قصد می کنم من از فائده حصول معانی این حروف رو، یعنی وقتی شما عطف گرفتید معنای فا ظاهر میشه، معنای حتی ظاهر میشه، معنای ثم ظاهر میشه، به خلاف الواو. و این به خلاف واوه. چرا؟ به علت این که واو لا یفید الا مجرد الاشتراک، فایده نمیدهد مگر مجرد اشتراک رو. واو فقط برای جمع، مطلق الجمع، ولی اینها غیر از اشتراک معانی دیگه دارن و اگر معانی دیگه شون باشه عطف درسته، ولی در واو نه، چون فقط اشتراک رو میفهمونه، باید جهت جامعه هم باشه، اگر نباشد ناقص است. و هذا انما یظهر فی ما له حکم اعرابیون و اما فی غیرهی ففیه خفاون و اشکال. شارح میگوید این که میگیم در واو اشتراک هست و باید جهت جامعه باشه، هادا یعنی این معنای اشتراک، این معنای جهت جامعه در واو همانا ظاهر می شود در اون جایی که برای اونجا یک حکم اعرابی باشه، یعنی جمله اول محلی از اعراب داشته باشه. حالا اگر جمله اول محلی از اعراب نداشته باشه چطور؟ و اما در غیر این جایی که محلی از اعراب نداره، پس در این غیر خفا و اشکاله. خفائه یعنی مطلب یه مقدار پیچیده و مبهمه، اشکاله یعنی درست مطلب بیان نشده در کتب، بین علما خلاف است و ایراد و اشکال است، و همین جهت و همین که درش خفا و اشکاله سبب شده در مشکل بودن باب فصل و وصل. این باب هفتم که باب فصل و وصل دقیقم هست و واقعا هم پیچیده است، حتی حسر بعضهم به درجه ای که منحصر کردن بعضی از علما بلاغت رو در شناخت باب فصل و وصل. دیروز براتون عرض کردم که فرمودند اگر کسی تمام ابواب بلاغت را تحصیل بکند ولی فصل و وصل را نفهمد یا نخواند، اصلا از بلاغت بهره ای نبرده. پس خلاصه اگر جمله اول محلی از اعراب نداشته باشه و جمله دوم رو بخوایم عطف بگیریم به جمله اول با واو، این درش یه مقداری خفا و اشکال و بحثه که بعدن هم انشاءالله میاد. خب و الا، حالا ببینیم این الا به کجا برگشت میکنه. شارح تفسیر میکنه این الا در اصلش انلا بوده، حالا که انلا بوده شارح هم اینطور تفسیر میکنه: ای و ان لم یقصد ربط الثانیت بالاولا. این به اونجا میخوره، به اون متن قبل مصنف میخوره. شما برای اینکه بهتر آگاه بشید دو سه خط از اول باب فصل و وصل رو دقت کنید، متن مصنف رو ببینید. گفتیم فاذا اتت جمله بعد جمله فالاولا اما ان یکون لها محل من الاعراب اولا. و علل اول، حالا و علل اول به کجا میخوره؟ اول چی بود؟ ان یکون لها محل من الاعراب. خب این ابتدای بحث بود. باز دوباره فرمود و علل اول این قصد تشریک و ثانیت لها، همون متن مصنف ها. بنابر این که جمله اول محلی از اعراب داشته باشه، اگر قصد بشه تشریک ثانیه با اول در حکم اعرابیش، اگر اینطور قصدی بشه، الا به اینجا میخوره. حالا اگر همچنین قصدی در کار نباشه اون چطور میشه؟ اون تفصیلی داره که بیان میکنه. و الا یعنی اگر قصد نشده باشد ربط جمله دوم به جمله اول بر معنای عاطف غیر واو، قصدمون این نیست که عاطف غیر واو باشه، یعنی که یعنی عاطف هم چیه؟ واوه. پس حرف عطف ما واوه، ولی قصدمون اینه که جمله دوم به جمله اول ربط پیدا چی؟ نکنه یا بکنه؟ ربط پیدا نکنه. حواساتون جمع کنی. خب حالا تقسیم اینها که میخواهیم جمله دوم به جمله اول ربط پیدا نکنه، این دو قسمت داره. پس اگر بوده باشد برای اولی حکمی که قصد نشده اعطاء اون حکم به جمله دوم، در این صورت فصل چیه؟ فصل واجبه. آیه اذا خلو رو از خارج براتون تطبیق کردم، در ذهنتون باشه. حالا اونجا رو داریم میگیم. چرا فصل واجب است؟ برای این که لازم نیاید از وصل تشریک در آن حکم، مثل و اذا خلو الآیه
اذکر الآیت جمیعها، میگیم ایها المصنف ما آیه رو حفظ نیستیم. میگوید اگه حفظم نیستیم ما دیروز همین آیه رو برای شما آوردیم، رجوع کنیم. عطف نشده الله یستهزئ بهم بر قالو. چرا عطف نشده؟ برای این که مشارکت پیدا نکند با اون قالو در اختصاص به ظرف. قالو چی داره؟ ظرف داره. اگر این هم به او عطف بگیره، این هم معنای چی پیدا میکنه؟ ظرف. مثل رفاقت میمونه. اگر رفیق شما درش یک نقصی باشه، آلوده به معصیت و گناهی باشه، متخلق به اخلاق زشت و ناپسندی باشه، وقتی شما با او رفیق شدید، شما هم از او میگیرید. عطف هم اینطوری است. به انبر فروشان اگر بگذری، همه جامه هایت شود انبری. خب می فرماید که عطف نشده الله یستهزئ بهم بر قالو. چرا؟ برای این که شرکت نکند با قالو در اختصاص به ذر. لما مر، به جهت اون چیزی که گذشت. اون چیز چی بود؟ این من بیانیه، من ان تقدیم المفعول. اون چه که گذشت عبارت از این است که تقدیم مفعول و مثل مفعول از ظرف و غیر ظرف مفید چیز اختصاصه. در کجا گذشت این مطلب؟ میگیم در باب چهارم که باب متعلقات فعل بود، که هر وقت ظرف و جار و مجرور مقدم بشه مفید اختصاص است. از باب تقدیم و ماهو و حق و تأخیر، یفید الحس و اختصاص. در اینجا ازای ظرفیه است، عامل میخواد. گفتیم عاملش چیه؟ قالوه. قاعدتا باید بعد از قالو بیاد، چون عامل بر معمول مقدمه. اینجا که آمده بر قالو مقدم شده، تقدیم و ماهو و حقه و تأخیر است و یفید الحصر و اختصاص است. حالا که حصر بیاد معناش چی میشه؟ معناش این میشه که این افراد در چه زمانی میگفتند انا معکم؟ فقط حصرها، فقط در زمانی که خلوت میکردند با شیاطینشون حصر دارند. یعنی در غیر اون وقت نمیگفتند انا معکم، در غیر اون وقت می آمدن تو تظاهرات شرکت می کردن و همه حرف هایی که مسلمان ها می زدند اونها هم می زدند. ولی وقتی خلوت می کردند می گفتند انا معکم. می فرماید سلام علیکم. پس لازم می آید این که بوده باشد استهزاء خدا به ایشان مختص به حال خلو و ایشان به شیاطینشون. شیاطین در اینجا جمع شیطانه. شیطان منظور همون رفقای اونها بود. همه شیاطینن و شیطان بزرگ امریکاست. ولیس کذالک، و حال اون که چنین نیست. با اونها در زمانی باشه که اونها خلوت کنند با کی؟ با شیاطینشون. خب این بحث روشن. یه نکته ای از خارج بگیم و اون نکته این است که استهزا یعنی مسخره کردن. خب مسخره کردن کار افرادی است که اینها مؤدب به آداب انسانی نیستند. پس چطور آیه می فرماید که خدا مسخره می کند؟ الان شما آقایانی که اهل علم و فضل و تقوا و ادب و انسانیت و معنویتید، آیا کسی را مسخره می کنید؟
نه.
پس چگونه خدا مسخره می کند؟ مسخره کردن یک صفت زشتی است.
الله یستهزئ بهم، چگونه خدا مسخره می کند؟
جواب این است، این صفاتی که در قرآن نسبت به خدا داده شده از باب خذ الغایات و ترک المبادی است، یعنی غایات رو بگیر و مبادی رو ترک کن. انتهای مسخره، نهایت مسخره، نتیجه و ثمره مسخره کردن چیه؟ سبک کردن، پست کردن، بی آبرو کردن، بی ارزش کردن یک شخصه. خداوند نه این است که بیاد مسخره کنه، نعوذ بالله، مثل بعضی ها که دهن کجی میکنن مسخره میکنن، اینجوری نیست. نهایت مسخره کردن بی آبرو کردن کسی است، خداوند اون نهایت رو انجام میده. پس صفاتی که در باره خدا در قرآن آمده همه از این باب خذ الغایات و ترک المبادی، اینجام اینطوریه. خدا به اونها مسخره میکنه، یعنی خدا اونها رو ذلیل میکنه، خار میکنه، اونها را به خودشون واگذار میکنه. اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. همیشه دعای ما اینه. خب فإن قیل، حالا اینجا معترض یک اشکالی داره و اون اشکال اینه که اصلا این اذا ظرفیه نیست. بی خود میگید این اذا ظرفه، این اذا شرطه. اذای شرطیه هم که باید مقدم باشه، چون شرط صدارت طلبه. اذا خلو الی شیاطینهم، یعنی هنگامی که، وقتی که خلوت میکردن با شیاطینشون. شارح دو جواب داره. جواب اولش این است که شما اگر هم بگید اذا شرطیه است، مجبورید به وقت معنا کنید. بسم الله، شرط رو معنا کنید در این آیه. شرط تنها اصلا معنا نداره. پس اینجا اذای شرطیه همون اذای ظرفیه است. دو تا اسم دارد، یک مسما هست، فرقی نمی کنه، هر دو یکی مثل لفظ مترادف. بر فرض این که شما بگویید این اذای شرطیه هست و ظرفیه نیست، میگیم همون اذای شرطیه هم احتیاج داره به چی؟ به عامل. باید یک عاملی داشته باشه، یک فعلی باشه که این اذا مربوط به اون فعل بشه و از این نظر با اذای ظرفیه هیچ تفاوتی نخواهد داشت. می فرماید پس اگر گفته شود که این اذا شرطیه است نه ظرفیه، قلنا، ما در جواب می گوییم که اذای شرطیه همون اذای شرطیه چیست؟ ظرفیه است. عبارات و ناشتا و حسن و واحد و کلون الى ذاک الجمال و یشیر، دو لفظ مترادف است و استعمال شده به نوع استعمال شرط. ولو سلم، حالا اگر شما نه کارو توی کفش کنید و بگید الله و بالله که ظرفیه نیست و فقط چیست؟ شرطیه. خب حالا اگر مسلم بشی که این اذا حتماً شرطیه بلا ظرفیه است، اگه اینجوری بشه پس منافات نداره با اون چیزی که ما ذکر کردیم. او را اون چیزی که ما ذکر کردیم اینه که احتیاج به چی داشت؟ عامل داشت. لأنه به علت این که اذای شرطیه هم اسمه و معنای او وقته و ناگزیر است برای او از عاملی و اون عامل قالو انا معکم، به دلالت معنا. به دلالت معنا یعنی اگه قبول نداری رجوع به چی کن؟ معنا کن، به تا اینکه خوب بفهمی. و اذا قدم متعلق الفعل، متعلق نهونی، متعلق بخونی، و عطف فعل آخر علی، این اذا قدم تفصیل همین مطلبه. ببینید اگر بنا شد که این اذا متعلق به قالو بشه،
هر جمله ای که عطف بر قالو بشه همین اذا بر اون هم بر اون جمله هم چی میشه؟ داخل میشه. اگر 10 تا جمله هم بیارید عطف بر قالو که بگیرید، چون قالو دارای شرطه، همین شرط به اون جملات هم چه میکنه؟ سرایت میکنه. اینه میخواد بگه. و زمانی که مقدم بشه متعلق فعل، متعلق فعل یعنی اون چیزی که فعل به او تعلق گرفته یا او به فعل تعلق گرفته، و عطف بشه فعل دیگری بر این فعل اول، فهمیده می شود اختصاص هر دو فعل به اون چیزی که مقدم شده، به اون متعلق. مثل قول ما یوم الجمعت سرت و ضربت زیدن. خوب توجه کنی. اینجا الان یوم الجمعه متعلق به چی شده؟ سرتو. حالا که متعلق به سرتو شده، ضربتو رو که ما عطف به سرتو بگیریم، آیا یوم الجمعه در معنا به ضربتو زیدن هم سرایت می کند یا نه؟ بله، البته سرایت می کنه. ببینید معنا چطوره؟ در روز جمعه سیر کردم، یعنی سیاحت و گردش، و زدم زید رو. زدم زید رو یعنی کی زدم؟ روز جمعه. نمیشه بگیم روز جمعه سیر کردم و زدم زید رو، یعنی روز پنجشنبه. این که اصلا درست در نمیاد. ما از کجا بفهمیم که این پنجشنبه است اون جمعه است؟ چون عطف بر او شده، همون حکم او رو پیدا میکنه. به چه دلالت، به چه دلیلی ایها الشارح این حرف رو میزنی؟ میگوید به دلالت الفهوا. به دلالت فهوا، فهوا یعنی مفهوم. بنگر مفهوم را و بپرس از عرف. اگر در عرف یک نفر از این بقالها عطارها اینجوری بگه بگه روز جمعه نماز جمعه رفتم و فروختم. خب فروختم یعنی کی فروختم؟ همون روز جمعه. معنا، مفهوم، عرف و منطق مردم بر این معنی جواب هست. خب این بحث تمام. حالا آمدیم به مطلب چندمی که از خارج گفتیم، مطلب سوم. بله، مطالب رو دستبندی کردیم که در ذهن شما اشتباه نشه. و الا، حالا ببینید الا پشت سر الا، این عبارات مغلق است که مطلب رو سنگین میکنه، و اگر عبارات روان باشه نه اون چنان سنگینم هست. این الا عطف است بر قولش که گفت فان کان للاولا حکمون. خب حالا فان کان للاولا حکمون کجا بود؟ ببینید در همین درس امروز ما بعد از اون الا، متن رو ببینید، همین 3-4 خط بالاتر از همین الان که داریم میخونید، و الا فان کان للاولا حکمون، یعنی اگه قصد نشه ربط جمله دوم به جمله اول به معنای غیر واو، قصدمون عطف به واو باشه، پس اگر برای جمله اول حکمی باشه این الا میخوره به اینجا، یعنی برای جمله اول حکمی نباشه به اینجا میخوره. میفرماید عطف است بر قولش که گفت و این کان للاولا حکمون، یعنی و این لم یکن للاولا حکمون، اگر نباشد برای اول حکمی، یا نه اگر باشه و قصد نشده باشد اعطاء اون حکم به دوم. پس از این الا چند مطلب فهمیده شد؟ دوتا. یکی این که جمله اول اصلا حکم نداشته باشه،
یکی این که جمله اول حکم داشته باشه اما اون حکم رو به جمله دوم نخواهیم بدیم به غیر واو، یعنی بخواهیم بدیم با چی؟ با فا و ثمه و حتی دو حکم فهمیده میشه. و ذالک و این به این است که نباشد برای جمله اول حکم زائد بر مفهوم جمله، یا بوده باشد ولیکن قصد شود اعطاء اون حکم به جمله دوم ایزن. پس اگر بوده باشد بین دو جمله کمال انقطاع بدون ایهام، کمال انقطاع یعنی این دو جمله هیچ تناسبی با هم ندارن، اصلا ربطی با هم ندارن، جهت جامعه ای ندارن، بدون ایهام خودش معنا میکنه، بدون این که بوده باشد در فصل ایهام خلاف مقصود، یعنی این دو جمله با هم ربطی نداره و اگرم ما جدا بیاریم خلاف مقصود فهمیده نمیشه. ایهام یعنی اعلام، یعنی فهموندن. یا کمال اتصال یا شبه یکی از این دو کماله، شبه یکی از این دو کمال یعنی یکی از کمالین گذشته. فکذالک یعنی معین می باشد در این صورت فصل. خب حالا الان چند صورت پیدا شد؟ الان چهار صورت از این الا در آمد. ببینید اگر بین دو جمله کمال انقطاع باشه بدون ایهام یک صورت، یا کمال اتصال باشه این دو صورت، یا شبه یکی از این کمال اتصال و کمال انقطاع باشه اینم دو صورت میشه چهار صورت، یعنی شبه کمال اتصال و شبه کمال انقطاع. الان مطلب برای شما خیلی مبهمه، کمال اتصال باشه یعنی چه، کمال انقطاع باشه یعنی چه، شبه کمال اتصال چی جوری میشه، شبه کمال انقطاع به چه معنی هست، الان پیچیده است. اما از این پیچیدگی نه هراسی، زیرا این فهرست بحثیه که بعد میخواییم بکنیم، اگر پیچیده است تأمل بکنید و شرحش بعدن کم کم میاد. فکذالک یعنی معین می باشد فصل. گفتیم چند صورت شد تا اینجا؟ چهار صورت. لأن الوصل به علت این که اتصال بین دو جمله اقتضا می کند هم مغایرت رو هم مناسبت رو. این که شما هر جا که بخواهید بین دو جمله رو عطف بگیرید دو چیز لازم دارید، اول مغایرت، یعنی ای باید غیر او باشه و او باید غیر این باشه تا ما عطف بگیریم. حالا اگر مغایرت نباشه هر دو ذاتن یک چیز باشن، این احتیاج به عطف داره یا نه؟ که احتیاج به عطف نداره، این عین اونه، او این اینه، اینا با همند، چسبیده به همند، یکی هستند، دوئیت نیست. فرض کنید یک زنی را با یک مردی که شما عقد میخوانید، این دو مغایرت دارند یا تجانس دارند؟ کدامش؟ مغایرت. خب اگر تجانس بود که احتیاج به عقد ازدواج نبود، احتیاج نبود که این دو رو با هم وصل کنی، خودشون وصل بودند. پس در هر وصلی شرط است چی؟ مغایرت، تا کار وصل عبث نباشد. یک. دوم مناسبتم میخواد، مناسبت میخواد. حالا اگر نعوذ بالله این یکی مرد است و طلبه، اون دیگری که زن است هنر پیشه، مغایرت هست اما مناسبت هست؟ نه. هر چه بخواهید وصل کنید
از آخر این وصل دچار قطع خواهد شد. پس در هر وصلی باید دو چیز باشه، هم مغایرت و هم مناسبت. اگر مغایرت نباشد اتحاد است، و اگر اتحاد باشه کار ما دیگر عبس است. اگر مناسبت نباشد ولی مغایرت باشد، اون وصل هم وصل دائم نخواهد بود. شرط جامع، خب دیگه مطالب رو اگر بخوان همه رو یک جا بگند انباشته میشه و این باعث صعوبت فهم محصل میشه. باید مطالب رو خورده خورده بیان کنند. الان اینجا به تناسب این نکته ارزشمند رو گفت. البته همین نکته مربوط به اول بحث هم میشد، ولی اگر اونجا میگفت انباشته میشد. حالا مطالب فراوانه که ما کم 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 به خورد شما آقایان محصلین و همینطور مصنف کتاب به خورد خواننده های کتاب میدهند. همه مصنفین اینطورن. خیلی خوب. و الا، ای باز الا به کجا میخوره؟ حالا شما ببینید چند تا الا اومده، یکی از یکی و دیگری از اون دیگری، هی استثناء پشت سر استثناء. و الا یعنی و الم یکن بینهما کمال الانقطاع. این دیگه به راه دوری نمیخوره، راهش نزدیکه. ببینید همین متن پایین صفحه دقت کنید. و ان کان بینهما کمال الانقطاع بلا ایهام، و الا یعنی و الم یکن بینهما کمال الانقطاع بلا ایهام. اگر بین دو جمله کمال انقطاع بلا ایهام نباشه ولا کمال الاتصال، و بین دو جمله اگر کمال اتصال نباشه و شبه احده ما هم نباشه، فالوصل اونجا محل چیه؟ وصله. پس چی شد خلاصه؟ خلاصه این شد که در این الا، نه این الای الان، الای صفحه 101، در این الا چند حکم بیان شد؟ چند قسم بیان شد؟ 6 قسم. یک چهارتا داشتیم که مورد اون چهارتا چی بود؟ فصل. یه دوتا داریم که در ضمن این الای آخری بیان کردیم که مورد این دوتا چیه؟ وصل. حالا اینا چجوره؟ مثالاش چجوریه؟ چطور درست میشه؟ این سخن بگذار تا وقت دیگر، انشاءالله در وقت دیگه براتون میگیم. حالا عبارات شارح رو تمام بکنیم. فلوصلو متعین، اینجا باید عطف بگیریم. چرا؟ لوجود داعی و عدم المانع، چون داعی موجوده. داعی یعنی مقتضی، مقتضی موجود است و مانع مفهوم. والحاصل و خلاصه بحث، حالا دیگه زیاد طول ندیم و سر شما رو درد نیاریم و ما که شارح محقق هستیم مطلب رو خلاصه کنیم و فشرده، اینطور میشه: ان للجملتین اللتین، به درستی که برای دو جمله اون چنانه ای که لا محل لهما من الاعراب، برای اون دو جمله محلی از اعراب نیست و نمی باشد برای جمله اول حکمی که قصد نشده اعطاء اون حکم به جمله دوم، خلاصه چند حالته؟ 6 حالت. که این والحاصل از کجا در میاد؟ از بعد از و الا، بعد از و الای آخری یا بعد از و الای قبلی؟ الای قبلی ها. خب اول کمال انقطاع بلا ایهام. حالا این یعنی چه؟ اینا رو عرض میکنم ها براتون، اینا فهرستشه. الان ناراحت نشید بگید که الان ما هیچی نفهمیدیم، بعد به اینا فهرست شرحش میاد. اول کمال انقطاع بلا ایهام، دوم کمال اتصال، سوم شبه کمال انقطاع، چهارم شبه کمال اتصال، پنجم کمال انقطاع با ایهام، ششم توسط بین الکمالین. پس حکم اخیرین وصل است و حکم اربعه سابق فصل است. پس شروع کرده مصنف در تحقیق احوال سته. این است فهرست و این مطالب بعدی شرح این فهرست است که انشاءالله در روزهای بعد خواهد آمد.